که مگر لازم است که اینجا هم دولت وارد شود یا دستگاه قضایی مستقیما وارد شود. خود مردم باید وارد بشن، خود مردم باید نهی کنند. البته دولت مجلس شورای اسلامی دستگاه قضایی و اینجوری سیستم موظف است که نایب منکر رو پشتیبانی کنند. این وظیفه آنها است. و جدا از مردم بودن، این قضیه همگانی بودن این فایده امرات نهی از منکر ایشون میفهمند که من چند سال است که گفتم امر به معروف و نهی از منکر، اما همه نمی کنن. همه تجربه نمی کنن. میگویند آقا چرا اصلا این بوده؟ تجربه کنید. چرا ادهی از گفتن اقا می کنن؟ یک اده برسن شرط نفت از گفتن اقا می کنن. یک اده هم خیال می کنن که گفتن فایده ندارد. این که بحث تأثیر از این تذکر اسلامی آقا خیلی نمره تأثیر رو دارد عجیب داره. مثلا به عنوان نمونه چون می فهمند که آقا بگم که از این سیدی که بگیم سوالی بود که همگانی بودنش مثلا آقا بگم یه جایی برای من
بله همگانیش درست اصلا
مثلا 10 تا حتی 1000 نفر بگم خب این مستلزم اینه که ما یه کار گروهی یا یه تشکیلاتی انجام بدیم.
بله
خب یعنی شما موافقین که
بله موافقم
بعدی برای اینکه ما تشکیلات انجام بدیم
ها
یه سری مشکلاتی داریم برای
خب معلومه همه کارهای دنیا مشکل داره، مخصوصا امر به معروف و نهی از منکر که جزو مشکل ترین کاراست و الا اگر مشکل نبود که همه ازش فرار نمی‌کردن. راه حل البته یک راه حل خاص نداره، مشکلات باید تجزیه کرد، این هر کدوم چیه، منشأش چیه و روش برخورد مؤثر با او چیست. یک سری منکرات اجتماعی، یک سری فردی، بخشی سیاسی، بخشی اقتصادی، بخشی رسانه‌ایه، اینا همه رو باید تفکیک کرد. هر کسی هم باید به توان خودش نگاه کنه ببینه چقدر میتونه. بله از نگاه من به درد بخور، اسلام تکلیف روشن کرده، هر کس در هر حدی که میتواند و احتمال تأثیر میدهد باید اقدام بکند. اینا اصلا یکی از مشکلات اینه که احکام فقهی حتی ابتدایی امر به معروف و نهی از منکر رو خیلی از دوستان نمیدونن، حتی به رساله ها مراجعه نمیکنن. ببینن تو رساله، مثلا تو رساله امام، ببینید قبل از امام متاسفانه اکثر مراجع اصلا بحث امر به معروف نهی از منکر رو تقریبا حذف کرده بودن از رساله ها، که خود همین هم یک فقه غیر اجتماعی غیر حکومتی، یعنی یک فقهی که فقط به آداب عبادی شخصی بسنده میکرد. امام یکی از خدمات مهمی که کردی بود که گفت چجوریه که نماز و روزه و طهارت نجاست اینا هست ولی امر به معروف نهی از منکر که جزء فروع قطعی دینه و احکام واجبه چطور اینو بحث میونه؟ بس اضافه شد. شما در تحریر الوسیله دوستان مراجعه میکنن، اما تو اینا بخشی از احکامه، راجع به این مباحث خیلی میشه بحث کرد، خیلی آیات روایات بحثای عقلی، یه بخشش هم تو حوزه سازماندهی اجتماعی است. همه اینا باید دیده بشه درست، چون هدف تاثیرگذاری است. بعضی فکر میکنن امر به معروف نهی از منکر این کار تو باید در صورت بکنی، میخواد تاثیر بکنه میخواد نکنه، ها بله رفع تکلیف باید بشه، منتها تکلیف تاثیرگذاری است نه تکلیف من یک کاری رو بکنم. البته تقریبا میشه گفت هیچ امر به معروف نهی از منکر نیست که تاثیرگذار نباشد، ولی تکلیف محورش تاثیرگذاری است. هر چه که تاثیر رو زیاد میکنه اون میشه واجب، هر چه که تاثیر رو کمتر میکنه اون میشه حرام. مثلا تو رساله میفرمان که اگر کلام جناب عالی تاثیر داره کلام من تاثیر نداره، اینجا نباید من بیفتم جلو، تو اثر عکس میده، چون هدف اصلاح و تکامل جامعه و فرد، هدف نیست که ما یک چیزی گفته باشیم و رفته باشیم. یه وقتی اگر میبینی گفتن من یا این نحوه گفتن من یا این زمان گفتن این مکان گفتن این ادبیات اینا میبینی ضد تأثیره، همچون وظیفه شما نداری، واجب که نیستی چی، بلکه از یک جهاتی ممکنه حرام هم بشه برات. ولی وقتی برای کسی دیگه فلان شخص دخالت داره اون برش میشه واجب عینی، دیگه بر او واجب کفایی هم نیست، در اون لحظه دیگه واجب عینی است، چون خود واجب کفایی هم میدونید واجب عینی موقته، مادام که من به کفایی نیست بعد دیگه عینی میشه. یه جا میبینید یک منکریه که شخصی نمیتونی ریز درزش، یه شخصی نمیتونی در برابرش بیستی، باید دست جمعی بیستی، همین که شما گفتی. خب اینجا حتما لازم میشه تشکیلات، منتها تشکیلات باید عقلا اخلاقا همه چیز شرعا رعایت بشه که در جهت همون مسیر باشه. لذا حتی میگن آقا تو رساله تو بحث فقه میگن تو امر به معروف نهی از منکر نیت هم حتی شرط نیست، قصد قربت. اگر قصد قربت کردی شما خودت هم پاداش میبری، رشد معنوی میکنی. اگر قصد غربت هم نکردی بازم امر به معروف نهی از منکر اگه درست بدی روش درست انجام بشه تأثیرش داره. چیه تأثیر؟ جلوی رشد یک ستم، یک ظلم، یک فساد رو میگیری. نه روش نادرست نگفتیم، نیت گفتیم، روش باید درست باشه. ولی نیت، فقها میگن حتی اگر شما قصد غربت نکنی، مثلا میخوای پوز بدی، اصلا میخوای ریا کنی، برای پوز یک کسی داره یک کار ضد ارزشی انجام میده، مثلا به یک مقدساتی اهانت کرد، یا داره دنبال دختر مردم افتاده، یا داره از یک جایی دزدی میکنه، کاری میکنه، یک داره حرف خلاف حق نمیزنه، شما حتی اگر اینجا برای که پوز بده پیش رفقات شروع کنی این رو امر به معروف نزمه، یعنی در برابرش مقاومت کنی، باز واجب تکلیفتو انجام دادی، البته مرتکب حرام دیگه نشدی، یعنی گناه از جهت ترک امر به معروف نکردی، اما پاداش رشد که مخصوص به نیتت بود اون رشد رو نکردی. یعنی اینقدر مهمه این مسئله، سکوت نکردن و بی‌تفاوت نبودن. میگن حتی اگر برای ریا هم توش باشه تکلیف ساقط نمیشه، تو واجبه تو انجام بده، به خاطر اون ریا البته حسابش جدا. اصلا خود تشکیل حکومت برای چیه؟ استدلال فقهی اینه، رئیس شدن که هدف نیست که یکی عده برن کنار عده دیگه بیان رئیس بشن، که بعد بگن او عده شخصا عرق می‌خوردن، نماز نمی‌خوندن، اینا شخصا تو خونه هاشون مثلا نماز می‌خونن، مشروب نمی‌خورن. این نیست که اصلا هدف. هدف حکومت اینه که در نحوه حکومت، آثار حکومت، او آثاری که به گسترش ارزش‌های الهی و تضعیف ضد ارزش‌ها کمک می‌کنه، او میشه. مثلا وقت محو یه سری مفاسد و بی‌عدالتی‌های بدون تشکیل حکومت و ولایت امکان نداره. یک بزنید من جواب ندادم، جواب سوال اولتون رو بدم بعد. الان هم جواب شما گرفتی؟ یکی اشکال ما یه دوستان سوال میکنن به جوابش گوش نمیکنه، فکر میکنن خود سوال کردن تکلیفه، باید جواب رو گوش کنیم. من دارم جواب شما رو میدم، شما میفرمایید چرا این دغدغه چرا نیست، دارم میگم برای که با ارزش ها و مفاهیم آشنا نیستیم، فکر میکنن هم متدینین هم اونایی که منکر انجام میدن، اکثر ما فکر میکنیم این امریش که شد شد، نشد نشد. من دارم همین رو میگم، میگم در رساله فقهای ما میگن حتی اگر ریاکارانه هم امر به معروف نهی از منکر بکنی، باز واجب باید بکنی. دارم فرمایش شما رو دارم جواب عرض میکنم که این دغدغه نیست، بله، ولی دغدغه باید ایجاد کرد با گسترش این ارزش‌ها. یعنی میگن آقا اصل تشکیل حکومت، یعنی امر به معروف نهی از منکر اینقدر مهمه که براش میشه و باید انقلاب کرد، هزاران شهید بدی، حکومت تشکیل بدی، جنگ کردن بری، اینا همه برای همین امر به معروف نهی از منکره. متأ یک نکته هست، رعایت مراتب عقلانیت، عنایت می‌فرمایید، تکنیک در تاثیرگذاری. در همین فقه ما و در روایات میگن اگر شما با یک لبخند میتونی تاثیر بگذاری، باید اون کار انجام بدی، واجب شرعی است. اگر با اشاره دست، با یک اشاره اینجوری جلو یک ذره درزشو میگیری، همین کارو باید بکنی، حق نداری یقشه بری بگیری. اگر با یک نگاه، با یک لبخند، با یک مقاله میتونی تاثیر بگذاری در اون مورد خاص، حق نداری با فحش دادن شروع کنی. اصلا فحش که نباید بدیم، مراتب رو رعایت باید کرد. اینه که میگم این فتوای فقهای ماست که اگر مبارزه با یک منکر و ضد ارزش با یک اشاره، با یک اخم شده نیست، حرام است جلوتر رفتن. فتوای فقهای ماست. امام تو تحریر برید ببینید، حرام توهین بکنی اگر با او کار انجام میشه. یه وقت از طرف مشکل نظری نداره، هرچی هم شما میگی تأثیری معدبانه اونجا لازم میشه، وقت اقدامات عملی فراتر از اشاره و نصیحت و اینا دیگه مربوط به حکومته، اشخاص نباید وارد شن. که مثلا بگی من لبخند زدم، صحبتم کردم، حالا خدا رحمت کنه شهید سالیان رفیق ما بود، در ولفرج مقدماتی شهید شد، دانشجوی پزشکی، دندان پزشکی بود، خیلی پسر و گل و زرنگ و اینا. دیدم از من پرسید، گفت امر به معروف نهی از منکر چجوری اینا، گفتم که همین مراتب داره و اینا، باید از مراتب خیلی آرام، دوستانه، تشویق، لبخند اینا شروع کرد، بعد رفت. گفت بعد تهش تا کجا میره اینا؟ گفتم خب تهش که تا جهاد و شهادت و اینا میره، این حکمش هم همینه، منتها اینا هر کدوم شرایط داره. ایشون رفت، پس فردا آمد دیدم دماغش و سرش اینا همه شکسته، باند پیچی کرده همه جاش. گفتم سید چی شده؟ گفت چی نهی از منکر کردم. گفتم چجوری چیکار کردی؟ گفت توی یک کارگاهی داشتیم کار می‌کردیم، تابستون این رادیو رو نمیدونم کجا روشن کرده بود، رادیو آمریکا کجا داشت آهنگ ترانه بهش، یه بار گفتم برادر خاموش کن، بعد گفت نه نمیخوام اینا، منم یه مش زدم و بعد اونم با آچار زد تو صورت من. گفتم بابا فاصله برادر خاموش کن با مشت هنوز خیلی مسائل باید طی بشه. بعدم دیگه با کتک کاری که شرایطی داره نگفتن اینا. اما اثر، کسی با بهانه بگه آقا ما حرفای ما اثر نداره، چرا اثر داره؟ همین که شما میفرمایید تو خیابون همه تذکر بدن، واقعا اگر بنده یک تخلفی بکنم شما رد بشین این تذکر بده، من به یه اولی میگم که به تو چه مربوطه، نفر دوم یه مرتبه از اون بر میاد او هم همین رو بگه، نفر سوم بنده رو میبرم، قطعا تأثیر داره. بی تأثیر هیچ امر به معروف نهی از منکری تقریبا میشه گفت بی تأثیر نیست، ولو افشاگری، ولو به فهم مخالف هست. گفتن ولی اگر در مواردی اثر نداره، حتی میگن اگر اعتراض شما حجم یک بی‌عدالتی یا فساد رو کم میکنه ولو ریشه کنش نمیکنه، بازم واجبه. تو نباید بگی من یا اقدام نمیکنم یا اقدام میکنم به شرطی که کلش محو بشه. یا مثلا میگن طرف دچار یک گناه و فساد بزرگه، با اعتراض و انتقاد شما دست از اون فساد بزرگه برمی‌داره میره سراغ یک فساد کوچکتر. اون ظلم بزرگه رو که به 100 نفر ظلم میکنه رها میکنه میره به 10 نفر ظلم، بازم واجبه. پس تأثیر همیشه همواره هست. یه وقت میگیم ممکنه با یه بار گفتن تأثیر نداشته باشه، واجب میشه تکرارش. یه وقت ممکنه بگی با ابزار غیر هنری تأثیرش کمه، واجب میشه کار هنری رسانه‌ای. بنابراین حتما تشکیلات سازی و هر چی که کمک کنه به این قضیه و تأثیرش رو بیشتر بکنه بیشک مؤثره، به خصوص امر به معروف نهی از منکر دست جمعی حتما مؤثر داره. یک شما سوالتون تکمیل کنید دیگه بعد من برم سراغ بقیه دوستان. نه این ببینید دو بحثه، یکی که ما بگیم چون بقیه به وظایفشون عمل نمی کنن، مثلا رسانه ها، نهادهای فرهنگی اینا، ما هم به وظیفمون در حد توان خودمون عمل نکنیم، این غلطه. چون فلانی ها عمل نکردن اختیاراتشون بیشتره، من که اختیاراتم کمتره پس من چرا عمل کنم؟ این حتما استدلال غلطی. اما یه وقت ممکنه شما بگی آقا من در این عرصه اگه الان وارد بشم با این شیوه و امکانات من، ممکنه اصلا تأثیر معکوسش بیشتر باشه تا تأثیر خودش در گسترش ارزش ها و مبارزه با ضد ارزش ها، نه که به من چه صدمه ای میخوره. ببین یه وقت شما میگی که من برای که خودم صدمه نخورم به وظیفه‌ام عمل نکنم، این بده. یه وقت میگی این نیست، ولی اگه الان من اینو بگم این معلوم نیست تأثیرش گسترش ارزش ها باشه، بلکه ممکنه عکسش باشه. میگن اگر تو بحث های روایی و فقهی میگن اگر سکوت و بی‌تفاوتی و عبور ما و شما باعث بشه اونایی که اون کارو دارن انجام میکنن جرأتشون بیشتر بشه، یعنی رشوه خوار جرأتش بر رشوه، فساد اخلاقی هم جرأتش بر فساد اخلاقی، هر کسی در هر گناهی که انجام میده جرأتش بیشتر بشه، میگن سکوت حرام است، مثل شرابخوریه. تو روایت داره اگر شما از کنار یک مجروحی رد بشید کمکش نکنید، شما مجروحش نکردی ها، یکی دیگه مجروح کرده، از کنارش بی‌تفاوت رد شی در قتلش و در جراحتش شریک. عین این مسئله در مسائل ارزش‌های اجتماعیه. یعنی اگه بنده میدونم اینجا نگاه من، سکوت من، حرف من تأثیر داره، ولی بی‌تفاوت ردشم بگم به خود خودم رو تو زحمت نندازم، این تو روایات و فقه میگن حرام. حالا البته ما به همین حرام عمل میکنیم چون ملاحظه منافع خودمون رو مدام داریم، ولی اهم و مهم کردن، عقلانیت، قدرت تأثیرگذاری، اینا هم واجبه. اینو چه بذاری که من باید بگم دیگه، حالا اون باید خشنم بگم. گفتن دوستان گفتن آقا امر به معروف نهی از منکر، گفتن امر و نهی خواهش نیست، امر و نهی به معنی مطالبه. چرا؟ از خواهش شروع میشه، اما به خواهش تمام نمیشه. موضوع گیری باید بکنی، قهر کنی، جلسه رو به هم بریزی، اعتراض کنی، بری بیرون. گاهی میگن اصلا اون تخلفی که داره انجام میشه، گوش کنید تو فقه چقدر توسعه میدن، میگن یه تخلف چه اقتصادی مالی مثل اختلاس و رشوه و دزدی و اینا، چه اخلاقی مثل برهنگی و گسترش مفاسد اخلاقی و اینا، هر چه هر نوع منکری، بله اگه فقط به یکی بچسبی بقیه رو رها کنی اونا حق دارن. میگن چطور از همه منکرات یکیشو گرفتی؟ چرا درجه بالاترش نمیگی؟ شما راجع به هیچیش نباید سکوت کنی. در میگن اگر امر و نهی شما، موضع گیری شما در اون شخصی که داره اون تخلف انجام میده تو اون اثر نداره، ولی در دیگران باز مؤثره، یعنی اون رها نمیکنه، ولی باعث میشه بقیه بهش ملحق نشن، بازم واجبه. یعنی تقریبا موضع گیری بی تأثیر تقریبا وجود نداره. و بعد میگن در یک مواردی که اگر ما سکوت کنیم باعث میشه اسلام به اسلام اهانت بشه یا عقاید مردم و مسلمین ضعیف بشه، تردید کنم، یا یک فسادی علنی و متجری و پررو بشه، اونجا هم سکوت میگن حرامه. با اینکه تو خودت به او عمل انجامه ولی تو کمک کردی با این سکوتت که این کار انجامه. حتما اگر جلوگیری از بعضی ضد ارزش ها احتیاج داره به تشکیلات، به حزب یا به تشکیل حکومت، یعنی قدرت باید جمع بکنی، مهارت، قدرت، ارتباطات، رسانه، همه اینا میشه واجب. و گزینش افراد، حتی ببینید دقت کنیم از اون بردارن، کیلویی برخورد نکردن، مثلا میگه آقا تو یک جمعی نشستن، خب 5 نفر 10 درجه او تخلف انجام میدن، 5 نفر دیگه 5 درجه، 5 نفر 2 درجه. میگن حق نداری خطاب به این جمع یک جوری حرف بزنی که انگار همتون 10 درجه این. اینا تو فقه ما هست، فقها فتوا دادن، این جزء احکام امر به معروف نهی از منکره. یعنی به یک کسی که 2 درجه گناه کرده حق نداری یک جوری حرف بزنی که انگار 10 درجه گناه کرده، در حد خودش. نکته مثبت چه باید تشویق بکنی، نکته منفیش رو باید عمل بکنی. اگر تو یک جمع، تو فقها فتوا میدن، اگر در یک جمعی داری خطاب میکنی، نباید بگی آی شما مثلا خانمای فاسد، آقایون فلان، باید به خود اون شخص فقط بگی، محدود، حق نداری به همه سیطره بدی. ببین اینا هم هست، دو طرف قضیه رو باید دید. این میشه اخلاق اسلامی و احکام اسلامی. بگی آقا کسایی که این کارو میکنن من با اونا دارم بحث میکنم، اونا اینه، کسایی که اون کار دیگه رو میکنن همجوری کلی یه جوری که انگار همه فاسدن، همه دو. حتی من عرض میکنم به شما بی حجابا همه یه جور نیستن. من نمیگم به بعضیاش نباید چیزی گفت، به بعضیا باید گفت. حالا که شما رو حجاب داری فقط بحث الان میکنی و مهمم هست، اینو بدون. من یه وقتی تقسیم بندی کردم حدود 13-14 نوع بد حجابی هست، همش یه جور نیست. یک عده فاسد اخلاقی و اهل فحشا یا فردی یا تشکیلاتی، با اینا قطعا باید محکم برخورد کرد. یه عده اصلا ناآگاهن، اصلا واقعا نمیدونن. من زن دیدم خانمای بی حجاب بد حجاب تو فرودگاه دیدم نشسته، یک تسبیح بلندم دستش، حجاب نداره، داره یک سری ذکرم میگه. خب این معلومه که بی دین و فاسد نیست، این نادانه، اینه باید یه جور برخورد کرد، اون یه جور. یک کسی دیگه تنبله، نه که بی دین و فاسد باشه، حوصله نداره، ایمانش انقدر نیست حجابش رو درست بکنه، همونجور ولنگاره. یکی دیگه هست که تو محیط بد بزرگ شده، مادرش، مادر بزرگش، خالهاش، اینا همه همینطوره، این همینجوری بزرگ شده، کسی بهش حرف نزده. حتی من به شما بگم، یه مورد یه خانمی آمد پیش من گفت که 40 چند سالش بود بنده خدا، گفت فلانی من خودم میرسم میام تو خیابون اینا، برای که سن من 42-3 سال شده هنوز ازدواج نکردم، یه جوری مثلا یه عرضه بکنم ببینه کسی و آخر کسی بیاد مثلا ازدواج کنه ما اینا. من به خاطر این کار میکنم، نه ای که فاسد باشم. ببین شما این رو با اون دختر اهل زنه که اهل فحشایه که نباید اینا رو یه جور تعریف کنی. من نمیگم به او تذکر بده به اون نده، به همه باید تذکر، ولی هر کسی مناسبه خودش. این که هر چیزی دیدیم اینجوری مثل که با یک فاحشه داری صحبت میکنی باهاش حرف بزنیم، قطعا غیر اسلامیه. این تو رساله ما هست، کسی که داره امر به معروف نهی از منکر انجام میده باید مراقب باشه، با هر کس و با هر گناه و فسادی در حد خودشه، غیر از او نه که واجب نیست، جائز نیست اصلا، فقها میگن حرامه. صدا چی؟ موبایل منه؟ من نگفتم موبایل رو خاموش کنه. این گاهی آقا همه چیز با حرف زدن نیست، گاهی با رفتار. میگن اگر رفت و آمد شما با یک کسی که ای از نظر سیاسی، اعتقادی یا اخلاقی منشأ یک چیزی، رفت و آمد شما کمک کنه به ای که او احساس امنیت کنه، راحتی کنه، بگه آ ما، یا دیگران بگن ای فلانی که با این رفیقه پس این مشکلش، میگن این حرامه. یعنی ببین شما فرمودید، فرمایشتون کاملا درسته، ما به این جزئیات دقت نداریم. میگن اگر رفت و آمد با گناهکار، با او فاسد یا یک رشوه‌گیر یا یک دزد یا یک ضد دین رفت و آمد به تو، او با تو با او کمک میکنه در تقویتش، حرامه. اما اگر کمک میکنه در اصلاحش، واجبه. دقت میکنید؟ یعنی شما نمیتونی کلی بگی آقا رفت و آمد من با این آدم جایزه یا حرامه. میگه فقها میگن ببین تاثیرش، اثرش چیه. اگر رفت و آمد تو با او، مهمانی رفتن و دعوت کردنش باعث میشه او اصلاح بشه کم کم و دیگرانم تأثیر مثبت داره، واجب است رفت و آمد با او. اگر میبینی اثرش عکسه، حرام است رفت و آمد با او. میبینین چقدر دقیقه؟ یعنی دقتای عقلی هست، دقتای اخلاقی هست. میگن اگر مقدار ظلم یا گناه کم یا زیاد میشه، یا زمانش تغییر میکنه یا نوعش تغییر میکنه با رفت و آمد تو، واجبه رفت و آمد. قطع رابطت حرامه. در یک مورد قطع رابطه واجب میشه، حفظ رابطه حرام میشه. ممکنه تا توی یه حزب، یه گروه، یک خانواده رفت و آمد میکنی، روی بعضیاشون هیچ تأثیری نداره، ولی روی بعضی از اعضای همون خونه تأثیر داره. باز واجبه کار انجام بدید. یعنی شما این دقت‌ها رو همه رو انجام بدید، به همه اینا توجه داشته باشید. گاهی میگن ممکنه یه ابزاری رو در رابطه، حالا با بحث خودمون میبینی، یک ابزاری استفاده حلال و حرام هر دوش هست، ولی تو این خونه با این بی‌نظمی حاکم بر خانه و با روحیاتی که ای داره، این ابزار معلومه که استفاده حرام ازش میشه. اینجا میگن همین ابزاری که ذاتن حرام نیست، استفادهش تو این خانه میشه حرام. دقت کردی؟ میشه حرام اینجا. یعنی حتی اگر یه وقتی ممکنه رابطه گناهکار رو با گناه یا ابزار گناه اگر قطع کنی، جلوی گناه گرفته میشه، واجب میشه او ابزار رو ببری حذف کنی، ولی این مربوط به ذات ابزار ممکن نباشه، ولی این تأثیر رو داره. اگر شک داری تأثیر داره یا نداره، باز اینجا باید احتیاط کنی، چون احتمال تأثیر میدی باید بری. اگر ما در به همه جزئیات حقوقی اخلاقی و عقلی توجه کنیم، و خیلی از اصلا تعریف امر به معروف نهی از منکر تو جامعه به نظر من تغییر میکنه. میگن شما چون یه بار پرسیدین، بذار ایشون که نپرسیده بپرسه، بعد باز شما بپرس. بله. البته من نگفتم ابزار علسویانا، دقت کنید حرفا که من زدم درست گوش کنن، بعد نرم بگن فلانی گفته آقا ابزار کلن هیچ تأثیری در هیچ جا ندارم. من این نگفتم، من دارم میگم اینایی که ملازمه ذاتی میبینن بین ابزار و تکنولوژی، و این که میگن یک جامعه روستایی ذاتن دینی تر است، یک جامعه که تکنولوژی بیاد ذاتن اقتضاعات ذاتیش بی دینی تره، من اینو قبول ندارم. و الا بنده نگفتم ابزار یا روابط یا مناسبات تأثیر نداره. اگه تأثیر نداشت، پس چرا امر به معروف نهی از منکر، چرا تشکیل حکومت، چرا انقلاب، چرا جهاد، چرا جهاد علمی اقتصادی؟ این روشن بشه. بله. بعد هدف بله، این باید بشه حتما. این باید بشه حتما. بله، این درسته. اصلا شما مطمئن باش اگه مردمی که دارن تو خیامون رد میشن، که اینجاشون مثلا ننوشته امر به معروف نهی از منکر، ولی واجب بدونه هر کسی رد میشه میگه آقا چیکار داری میکنی، نفر بعدی هم یک پوزخند بزنه، نفر سوم بگه آقا خواهش میکنم میکنه، مطمئن باش نمیکنن.
این چیزی در مورد
بله اشکال داره. نه من میگم اشکال داره.
حالا در مورد چی؟ میگفتیم که مثلا
نه. نه به این دلیل نمیگم من. به دلیل دیگه ای میگم.
بده به فرض تخیل کار کنه، باید کار کنه. مثلا تریادی بزنن که ساده زیستی رو مثلا چیکار کنه تربیت بده بشه فیلمای اول. بعد گفتن که مثلا معمولی که فرمهاوای باید باشه، میگن همینقدر دیگه اشکال داره.
نه اشکال نداره. یه وقت دارید راجع به ارتباطات عینی علی و معلولی بین رفتارها، مناسبتها، اشیاء صحبت میکنید، اونجا باید توصیفی استدلالی صحبت کنید. بگی آقا عمل الف نتیجهش عمل به است، لزومن یا غالباً یا گاهی، قید زمان مکان اینا بیار درست، یا احیاناً. مثلا نکته دوم، یه وقت بعد میخوای بگید چی اسلامیه چی اسلامی نیست، چی حلاله چی حرامه. ما اینجا فقه داریم، اخلاق داریم، با درست حرف بزنیم، همینجوری رو هوا. سرعت یک امر غیر دینی است. کی گفته سرعت امر غیر دینی است؟ غفلت امر غیر دینی است. خب بله، غفلت غیر دینی است. غفلت با سرعت ملازمه دارد، ثابت کن که ملازمه دارد. بفرما شما.
در مورد اینکه من نظر میاد که هر چیزی که هر فردی میسازه، حالا تکنولوژی باشه چیزای دیگه، بر اساس اون تفکر جهان بینی که تأثیر میذاره روی اون چیزی که میسازه. همون حرف خودتون گفتین که جهانی که منقطع از غربی منقطع از بقیه فقط به تجربه اکتفا میکنه. من میخوام همون دوست مثال بزنم، مثلا ساخت مثلا یک خونه، شهرسازی، معماری. وقتی غرب میره دنبال شهرسازی معماری که اصلا به مناسبات دینی و یک کسی این معماری داره اختراع میکنه به مناسبات دینی کار نداره. چیه مناسبات دینی؟ مثلا میگه که خونه معماری ساخته بشه که انسان رو به اوج برسونه، مثلا کارهای حرام داخلش نتونه انجام بشه، مثلا آشپزخانه اوپنی که داریم مثلا ما این، ولی این کسی که این معماری داره میزه چون منقطع از وحیه این پارادایم رو مثلا این قسمت رو در نظر میگیره، بلند به واسطه همین یک وسیله میسازه یا یک هنر رو اختراع میکنه که این هنر باعث میشه که چی جامعه دینی به جای اینکه این تمدن به جای اینکه راحت کنه یک فرد رو توی جامعه دینی دیندار باشه، این کم کم این فرهنگ خود اوپن داره این شیری که هم خودتون هم فرمودین توی جامعه این شیره چیکار کنه روی اون فرد تاثیر بذاره، یه کم کم اون واژه حیار از بین بره.
این تاثیر که درسته؟
حالا
اینکه درسته
مثلا تکنولوژی،
بله
ما داشتم علوم پزشکیه این مثال رو میزنیم، قاشق که اختراع کرده شد به نظر ابتدایی که مثلا میرسه اینه که کسی که داره غذا رو میخوره خیلی راحت هم هست به جای اینکه تو دست بخوری اینا، ولی یه حدیث داریم از پیامبر که میگه مستحب است با دست غذا خوردن، درسته یا نه؟ این با دست غذا خوردن الان پیدا کردن که این در سر انگشت یه حسگرهایی وجود داره که مثلا اندازه غذایی که میخوری این تو رو متوجه میکنه که بیش از حد نخوری. ما نمیگیم ماده رو بایستی چی همه چی رو حذف کنیم، نه اینکه مثلا همه چی دور جامعه اسلامی اصلا به وجود در تمام ساحت ها نظر داره، هم نظام اقتصادی هم سینما نمیدونم روابط همه چی. ما میگیم از اون ماده بگیریم بیایم برای خودمون معماری جدید بسازیم، یک ارتباط جدید. این موقعی میگه که وقتی که ایجاد شد مثلا خیلی آدما باعث میشه که مثلا وقتش اون سر نماز هست، خب کسی که این اختراع کرد این در نظر نگرفت این حدیثی که مثلا میگفت که شما برای خودتون خلوت داشته باشید، اون نگاه یعنی به خدا، یعنی یک انسان دیگه باید یک جایی برای
نه این اینا رو دیگه قبول ندارم.
بعد کسی که شریعت یک لحظه شرقلی نه شرقلی میگم کمترین
چی نداشته باشه
شرقلی
خب خیر و شر. آره حالا بگو، نه اولش خوب گفتی آخرش داری خراب میکنی.
نه بعد مثلا موبایل میگم که اگه این کسی که این موبایل میساخت به این فکر رو میکرد آدم بایستی باید یک جای خلوت داشته باشه، این در تمام هیچ جایی مثلا ما یه دفعه خاموش بود، این یعنی کنترل کرد مدیریت کرد.
خب ما مریضیم، شما مریضی که هر جا میری موبایل دست اینجوری چیزی داری میمونی. حالا من الان مجبورم اینا رو ببینم الان، مگه مجبورم؟ کی منو مجبور کرده الان یه بار دارم اینجوری گوش کنم؟ خودم دارم این کارو میکنم.
حرف اولی که جلسه قبل گفتم آره یک وظایفی ما داریم خب، ولی جامعه اسلامی اون چیزایی که وظیفه داره که اون چیزایی که به ما میده ما به عنوان ابزاری استفاده کنیم یه ابزاری باشه که ما رو به سمت اون فرهنگی که غلطه سوق نده، حتی اگر کاری که جامعه هم نسبت
نه سوق نمیده چیزی شما رو سوق نمیده. حالا عرض میکنم فهمیدم چی گفتی دیگه. بذار سینما رو مثال بزنم.
در مورد این فیلمایی که هستش ببینید، ما برای تربیت یک فرد دینی توصیه شده که باید از نظر عقلی کار بشه نه اینکه تخیل افراد. وقتی تخیل
کجا توصیه شده؟
جوانی مصاحبه دارن در مورد تخیل میگه توصیه دینی، حالا من اون متن دقیقش این تخیل نمیتونه یک انسان کامل دینی به وجود بیاره. این مثلا سینما روابطی که هستش، من شما میگین که نه یک روابطی که هست حداقل روابط دو شهر داریم اجازه میده. ببین من وقتی که برای اینکه جذب بشم به یک فیلمی باید اون یک فیلمی باشه که واقعا
برای چی جذب میشی؟ مشکل داری که با این جذب میشی آخه؟
واقعی باشه.
نخیر حد و حدود داره، حد و حدود باید بذاری. اصلا فرق سینمای دینی با غیر دینی همینه. سینمای غیر دینی مثال زدی چهار تا دیگه، سینمای غیر دینی فقط به جذابیت فکر میکنه، سینمای دینی به جذابیت مشروط به اخلاق و عدالت فکر میکنه. من گفتم جذابیت نباشه همه تون میبینه. دیدی حالا حرفای درست و غلط رو داری قاطی میکنی. من فهمیدم متوجه شدم، همه متوجه شدن چی میگی. شما یه حرف رو 10 بار تکرار کردی، حرف خوبیه، از یه جهاتی جاجش هم غلط. ببینید من یک دو تا نکته به شما عرض میکنم و به شما بخصوص سعی میکنم تو دو جمله کوتاه جواب بدم. اینو دقت کن، اگه دو جمله رو درست فهمیدی دیگه حرف تکرار نمیکنی، اگه تکرار کردی معلومه نفهمیدی. آره نکته اول توصیف، توصیف ارتباطات علی میان ابزار و اشیاء و پدیده ها و رفتارهای انسان. این اسلام غیر اسلامی نداری، مثلا بشین شما کنار به عنوان یک تحلیلگر بررسی کن، مثلا بگی که آقا اصلا این اوپن رو من خودم گفتم آشپزخانه اوپن، واقعا در یک معماری اسلامی آشپزخانه اوپن میذارن که مثلا مهمان اینجا نشسته خانومم اونجا داره تو آشپزخانه کار میکنه یا نه، اصلا اندرونی بیرونی که تو معماری باید باشه این اون مؤثرتره یا اندرونی بیرونی با هم دیگه. مسترا رو بذارن کنار مهمونخونه، مردم مهمونا نشستن تو حال دارن چیزی میخوان، یکم اون بغل میره صداهای مشکوک و اینا، شخصیتش اصلا اینجوریه واقعا. آره یه وقت استرار، یه وقت بحث دیگه یه. آیا اتاق خواب مثلا اتاق خواب پدر و مادر با اتاق بچه‌ها روبروی هم چسبیده به هم باید باشه؟ چی کجا؟ اینا همه سوالات فوق‌العاده مهمیه. اصلا تمدن سازی با طرح این سوالات شروع میشه. یه وقت داریم میگیم آقا چه نوع معماری چه آثاری میتونه داشته باشه، یا همون شیب چه نوع معماری شیبش به طرف نفی حریم خصوصی و حریم عمومی و بیرونی اندرونیش. مثلا سابقه دم در دستگیرهای در مردان زنانه داشته دیگه، صدای از روز صدا میفهمیدن زن دم دره یا مرده، که زن بره در رو باز کنه یا مرد. پس ببین این شکی داری. من که از اول اصلا قبل از اینکه بحث رو بکنیم من همین رو عرض کردم، گفتم اگر این تأثیرات و ارتباطات نباشه اصلا یعنی چی سیاست دینی؟ فرقش با سیاست غیر دینی، اقتصاد دینی با غیر دینی، فرق هر شود که جامعه رسانه اسلامی با غیر اسلامی، سینمای اسلامی، پس فرقش در چیه؟ اگر تک نوع کار به لحاظ تکنیکی هیچ تأثیری در اخلاق و حقوق ندارد، پس اصلا فرق دینی و غیر دینیش چیه دیگه؟ این که روشنه. در اینجا تنها توصیه که میکنیم اینه، نسبت‌هایی که میدید در مورد که چه چیزی چه آثاری داره، این نسبت‌ها باید کاملا دقیق و مستند باشه. و هنوز تموم نشده. باید با تجربه، با عقل، با استدلال اثبات کنی که الف نتیجه ب دارد و این نتیجه موردی نیست، یک قیاس کلی است، میشه تعمیم داد بعد یک نتیجه عمومی بگیر. اصلا علوم انسانی برای همین کار باید باشه. بگی آقا اگه توی جامعه گران شد اشیا، جنس کم شد، این زمینه رو سوق میده به سمت ای که مثلا رشوه خواری و دزدی و اختلاس بیشتر بشه. خب بله که میده، شکی نیست داری. اینا که خود ما گفتیم، همه حرف من رو به من پس ندید، این خود ما گفتیم از اول که به همین دلیل میگن جهاد برای عدالت و اقامه قسط، ولی پیامبرا میگن آمدن ما برای تهذیب نفس. خب شما برای تهذیب نفس آمدی، به ترازو چیکار داری؟ که خداوند ترازو فرستاد از آسمان، نه که حالا یک ترازوی فلزی فرستاد. چرا به این چی کار داری؟ برای که ترازوهای یک جامعه اگر درست کار کنه در اخلاق و رفتار و ایمان افراد تأثیر داره. یه مغازه که شما تو یک بازاری بری که همه به هم دروغ میگن، کلا برمیدارن، جنس قلابی بهت میدن، و بعد نظارتی نیست در حکومت، این آیا اجازه میده توی جامعه؟ این چقدر اجازه، یعنی شیب این جامعه به سمت تکثیر آدمای راستگو و عادله یا به سمت تکثیر آدمای فاسد و دزد و دروغگوست؟ این روشنه. حالا اگه یه ابزاری آمد، تکنولوژی آمده که باهاش هم میشه دزدی کرد خوب راحت کسی نفهمه، هم میشه جوری باهاش نظارت کرد بر بازار ها، که جلوی دروغگو و گران فروش اینا رو زود مچش رو گرفت. به همین دو دلیل استفاده از این ابزار اونجا میشه حرام، اینجا میشه جایز. اگر گفتی آقا یه ابزارهایی است که اینا فقط استفاده حرام داره، یا اصلا فقط به اون سمت اقتضاء ذاتیشه، ابزاری وجود داره اقتضاء ذاتیش اینه، مثلا موبایل اقتضاء ذاتیش غفلت است، این رو باید ثابت کنه. این بستگی داره به این که آموزش منظورم جسارت عذرخواهی میکنم، معذرت میخوام، منظورم خود این حرفه مفته، نه که شما یا آقا سینما، اگه سینما توش دختر بازی باشه جذابتره، بنابراین ذات سینما با عفت و حیا نمیشه، نه نیچه اون مربوط به ذات سینما نیست، اون مشکل به جنابالشت. یه آدمه که بنده وقتی فاسد الاخلاقم جذب سینمای فساد میشم، وقتی فاسد نیستم تقوا دارم، برای من سینمای فساد جذاب نیست. ها؟ سینما نه، سینما
اگه قرار باشه که ما خودمون درست باشیم چه
نه نگفت، باز داری قاطی میکنی دوتا چیز رو. من داریم راجع به کلمه ملازمه ذاتی گوش کنید، ما داریم تمام حساسیت راجع به تعبیر ملازمه ذاتی است، اقتضاء ذاتی، من با این مخالفم، نه با تأثیر. ایشون میگه سینما تأثیر نداره در انسان سازی، تو داریم به همین دلیل داریم میگیم سینمای دینی و غیر دینی داریم، با تأثیر سینما و موبایل و اینا در زندگی مخالف نیستیم که، هم تأثیر مثبت هم منفی. دوستان، یکی از دوستان گفت اقتضاء ذاتی، اینو من قبول ندارم، اقتضاء ذاتی موبایل این است که شما غفلت باشید و خلوت نداشته باشید. نه خیر، هم چیزی نیست. اقتضاء ذاتی سینما فحشاست. اصلا امام اول انقلاب آمد گفت ما با سینما مخالف نیستیم، با فحشا مخالفیم. با همین حرف می‌خواست مخالفت کنه، چون همون زمان هم یه عده‌ای میگفتن آقا سینما رو تعطیل کنین، اگه جامعه دینی سینما تعطیل. از اونم یه عده میگفتن آقا ببین ها شروع کردن، نه همه چی رو میخوان تعطیل کنن. دینی، حکومت دینی یعنی حکومت تعطیلیون، تعطیلیون، همه چی تعطیل. زنا و اینا مگه اینا اختراع دوران مدرنه؟ همه اینا دوران سنت بوده. اصلا مدرنا از سنتی‌ها اینا یاد گرفتن، اینا از اونها یاد گرفتن، از باباهاشون یاد گرفتن، ننه‌هاشون یاد گرفتن. دزدی، اختلاس، رشوه، اینا چیزای اختراع، اینا اقتضاء ذات نیست. اما یه وقت میگید شیب حتما هست، یه وقت میگید این شیب منشأش چیه، باید بگی آیا منشأش خود ابزاره یا منشأش اونایی که ابزار سازن و بر ابزار مسلطن. ببینید حرفا رو دقیق بزنید تا دقیق جواب بگیرید. یه وقت میگید جهان بینی فرد دخالت داره در ابزاری که میسازه، سوالتو باید دقیق کنی. یعنی چی؟ یعنی چی دخالت داره؟ چه دخالتی؟ اگر داری میگی تأثیر اون عمل در شخصیت خودش، حتما تأثیر داره. اگر داری میگی اگر کسی با جهان بینی مادی آمد یه ابزاری رو ساخت، مثلا طرف کمونیسته، یه ماشینی ساخته، این ماشین کمونیستیه، با این ماشین فقط کارهای کمونیستی میشه کرد، این ماشین در جهت اخلاق کمونیستیه، خب نه آقا باید ثابت کنی، توضیح بده چرا، توصیف تو دقیق کن، یعنی چی کمونیستیه این ماشین، یعنی چی که مثلا موبایل سکولاره، یعنی چی، من نمیفهم مثلا یعنی چی موبایل سکولاره. شیب ها، شیب که شیب، خب همینه، همینه، اون پس روشن کن رو... تسهیل حتما میکنه، و لذا اگر تسهیل نمیکرد نمیگفتن بر شما واجب است امر به معروف نهی از منکر، اجراء عدالت، قیام، بعد نمیگفتن اقتصاد دینی و غیر دینی، معماری. اما وقتی میگه معماری غیر دینی و دینی، یه مرتبه روی آجر و سیمان هم خیلی دینی غیر دینی بکنی، ایناش دیگه چیز عجب غریبیه. منبع معرفت، ببینید این برمیگرده به همون اصل حرف اولمون، اگر منبع معرفت را عقل و تجربه و شهود و بالاتر از همه وحی و نبوت بدانید، نوع ارزش گذاریتون در مورد پدیده‌ها و اشیاء و رفتارها یه جوره. اگر بگید فقط تجربه، ارزش های اخلاقی و توحیدی که حسی نیستن، اینا همه میشن پس غیر علمی و غیر واقعی. وقتی شد غیر واقعی، اصالت با نفس تئوریزه میشه، اصالت نفس تئوریزه میشه. وقتی اصالت نفس تئوریزه شد، بله، تو که اصالت نفسی هستی، تو هر ابزاری میسازی فقط داری به جهت نفسانیت خودت داری میسازی، این حرف درسته، تو برای نفسانیتت کارو کردی. اما چطور میخوای نتیجه بگیری که هر کسی ابزارو داشته باشه، شیبش حتما به نفع نفسانیت، به این معنا که اقتضاء ذاتی دارد، اینو چطور میخوای ثابت کنی؟ شما فکر میکنید اگه موبایل نبود، بنده که الان موبایل باز شدم دارم اینجوری نگاه میکنم، اگه موبایل نبود مشغول ذکر خدا میشدم؟ طور نیست. مگسایی که روی دم الاغ کلاسه نشسته اونا رو میشمردم. کسی که دنبال غفلته که این ابزار میتونه غفلت برش تحمل کنه. اما اگر بگی آقا وقتی ابزار گناه رو توی خانه آوردی، ابزاری که استفاده گناه ازش بیشتر میشه یا ساده تره تا استفاده ثواب، آیا این ابزار آوردن توی خونه، توی یک جامعه، اینا تأثیر نداره در قطع ارتباطات؟ چرا حتما تأثیر داره، شیب حتما داره، کسی نگفت اینو. این دوستان زود از اقتضاء ذاتی حرف میزنن. اقتضاء ذاتی، معذرت میخوام، یعنی جبر ابزار، یعنی جبر گرایی. اقتضاء ذاتی خلاف تفکر توحیدی است. اقتضاء ذاتی یعنی سلب اختیار و اراده از انسان تحت عنوان بشر جدید، بشر قدیم. اقتضاء ذاتی وقتی گفتی یعنی تمام عرصه ها رو ذاتن مقتضی کفر و شرک و بیدینی میدونی و فساد، و تمام این صحنه رو طبیعتاً تو باید واگذار کنی به دیگران. همون اکلمیته میشه، همون اکلمیته. باید بری یه گوشه جامعه ای تو هیچ عرصه‌ای دخالت نکنی تا آقا بیاد. آقایم که میاد باز تو هنری نداری، چون آقا سرباز به درد بخور میخواد، سربازی که از اول گفته ما هیچ کاری هم هیچ هنری هم نداریم تو هیچ عرصه‌ای، میبینی الان جهاد بزرگ اینه که کسانی بتونن تو تک تک این عرصه ها کار بکنن. همین رشته، حالا علوم انسانی نمیگم، اونم نمیگم، رشته چیز، نه همین هسته ای، مثلا فیزیک هسته ای که دیگه همه تو ذهنای بود که آقا فیزیک هسته ای دیگه مثلا اثر دینی و غیر دینی که نداره. خب ببین چقدر داره، یکی با فیزیک هسته ای بر جهان مسلط میشه و به همه بشریت ستم میکنه با بمب هسته ایش، از این طرف هم با همین فیزیک هسته ای داری تمام انحصارات و اقتدار و اتوریتی اینا رو داری میشکنی. میشه. پس فیزیک آثار سیاسی داره، اجتماعی داره، تربیتی داره، اصلا غرور ملی ایجاد میکنه. یه کسی میگه آقا اگه قبلا میگفتن ارتباط فیزیک هسته‌ای با غرور ملی، میگم ارتباطی نداره، حالا دیدیم ارتباط داره. پس به این معنا همه چی با همه چی ارتباط داره، اما ارتباط رو با اقتضاء ذاتی اشتباه نگیرید که از بشر سلب اختیار بکنه. نه اونا مشکلشون عدالت و گرسنگیه، همه حقشون رو میخوان. همین حقیقت عدالت خودش حقیقته. میگه آقا چرا 1% بر 99% حکومت میکنه؟ خب باشه، مگه ما میخوایم بگیم اونا اولیاء الله هن دیگه؟ در برابر یک ظلم قیام کرده، خوب کاری کرده. ها؟ حالا من نمیدونم هست، یعنی غیر مستقیم ممکنه باشه. چرا؟ ممکنه چون خودشون میگفتن از میدان تحریر مصر و فلسطین و همه تحت تاثیر انقلاب ما. چرا؟ اما اینکه اونا برای ولایت الله در برابر ولایت طاغوت، خوبی که معلوم که نیست. مگه مردم
آره.
بله، در تایید همین شیب. ببینید این اقتضاء ذاتی رو بنده انکار کردم، اما شیب رو بنده محکم دفاع کردم. یک اعتراف اینجا براتون بخونم، این که تعبیر زندگی ماشینی. ببین زندگی این عبارتی که دارم میخونم از یکی از کسانی است که تو حوزه جامعه شناسی تکنولوژی نظریه پردازی میکنه. خب اینجا تفاوت تأثیر رو با اقتضاء ذاتی تفکیک کنید تا روشن بشه. چون سوالم دوستان پرسیدن، میگن بسیاری از غربشناسان از ذات تکنولوژی و وسایل غربی سخن میگن، معتقدن تفکر اومانیستی در روح این وسایل است. وسیله روح نداره که در روحش باشه، اما اگر اون کسی که اینو ساخته میگید اون طرف اومانیسته که یک آمده موبایل ساخته، با چه هدفی ساخته؟ خیلی خوب، هر هدفی ساخته. یه بحثه، این مربوط میشه به پاداش و رشد و سقوط انحطاط خودش. اینکه حالا یه ابزاری که او ساخته این به چه دردی میخوره، با این چه کارایی میشه کرد. اگر این ابزار غفلت آفرینه حرامه، اما اگر این غفلت آفرین نیست، تو خودت غفلت داری، تو اگه این نباشه یه جور دیگه برای خودت غفلت ایجاد میکنه، این حرام نیست، تو مشکل داری. ولی شیب رو انکار نکرد، تأثیر رو انکار نکرد، ارتباط علی رو، اقتضاء ذاتی رو انکار کرد. حالا یه عبارت ببینید، اینکه زندگی ماشینی افراد را، این همین تفکری که اونا میگن، زندگی ماشینی افراد را غیر ارادی، کلیشه‌ای، تکراری، بی‌احساس می‌کند. واقعا اینطوره؟ زندگی ماشینی منظوریه که مثلا من سر ساعت، یعنی نظم، منظور از زندگی ماشینی چیه؟ نظمه؟ نظم آدم رو تابع اخلاق سرمایه‌داری می‌کنه؟ هاگ میگه چرا اسلامی هم از نظم حرف می‌زنه؟ یعنی که جناب علی بفهمی بدونی مترو سر ساعت حرکت می‌کنه یا نه؟ بعد اگر اونی که سر ساعت حرکت نمیکنه او اسلامی تره، اونی که سر ساعت حرکت میکنه باعث میشه شما غافل بشید، شما توکلتون کم بشه، چون سختی بهتره. سختی بهتره، کی گفته مطلق سختی بهتره؟ سختی در مسیر درست بهتره. این حرف معنیش اینه که اگر شما توی جامعه اسلامی مثلا تمام اتوبوسا، قطارا، ماشینا همه نامنظم عمل کنن تا به شما بیشتر سخت بگذره، توحیدتون بیشتر بشه. همچی چیزیه؟ توحیدت شما بیشتر میشه یا نفرتت بیشتر میشه یا ظلم و بی عدالتی بیشتر میشه؟ این که سختی توحید آدم رو قوی میکنه مربوط به همه مردم نیست، مسبوق و مشروط به این که شما بنیاد معرفتی اخلاقی توحیدیت قوی باشه، والا همین مشکلات اکثر مردم رو بیدین میکنه. چی میگه شما؟ همین دینی که میگه فقر، مگه همین اسلام نیست که میگه فقر کاد ایکون کفرا؟ خب مگه فقر سختی نیست؟ چرا میگه سختی فقر چسبیده به کفره؟ این در مورد اکثریت مردم میگه، همینطور اکثریت این شیبه، اما اقتضاء ذاتی فقر نیست، به دلیلی که اولیاء خاص خدا اتفاقا در فقر توحیدشون قوی تر میشه. این بستگی داره، یک کسی تو فقر توحیدش قوی میشه، یکی تو غنا. لذا تو روایت هم دارد که بعضیاتون تلاش میکنید فقیری ثروتمند بشی، نمیفهمی که داری پول به دست میاری، یه چیز مهمتری رو داری از دست میدی. چون تو وقتی فقیری توحیدتو داری، وقتی تو پولدار میشی توحیدتو از دست میدی. یکی دیگه به عکسه. ما آدمایی دیدیم وقتی پول دارن سالمن، انفاق خیرات به همه میکنن، نماز روزه‌شون هم از فقیر میشه بیدین شده. عکسش هم دیدیم، فقیر بوده متدین و پاک و با تقوا، پولدار شده کثیف شده. اختزای ذاتی نیست، سلب اراده انسان نیست. این که میگه آقا اگر زندگی ماشینی چیه؟ زندگی ماشینی مرادت نظمه؟ بعد تو میگی نظم منشأ غفلته، بر چه اساسی حرفو میزنی؟ اگه منشأ غفلته چرا امیرالمومنین میگه تقوا الله و نظم امرکم؟ چرا نظمو میچسبونه به تقوا؟ اگه منظورت از زندگی ماشینی زندگی بی احساسه، مگر ماشینا قرار احساس داشته باشن؟ آدما باید احساس داشته باشن. تو با ماشین میتونی بری بی اعتنا به همه بری حالتو فقط بکنی، با ماشین هم میتونی بری احساسات و عاطفه رو تو فامیلت، خانوادت، صله رحم، خدمت به خلق، سرزدن به یتیم. یعنی چی اقتضاء ماشین غفلت است و خودخواهی است؟ اینا قبول نیست، این حرفا درست نیست. اینا نتایجی داره. بعضی از دوستان این نتایجو نمیفهمن که چی دارن میگن. اینا به سرعت به شتاب به سمت سکولاریسم حرکت کردنه. اینا اثبات حرفای دشمنان دینه یا دینداران متحجره. ولی این حرف که آقا هر ابزار بی‌طرف نیست، هر ابزار یک شیبی داره، اقتضائاتی داره، این حرف درسته. و به همین دلیل دین از سیاست و اقتصاد جدا نیست و از هنر و تکنولوژی هم جدا نیست. چه انسانی در زندگی ماشینی تربیت شد؟ مصرف اهمیت اساسی یافته است تو زندگی ماشینی. سوال، چون کالای مصرفی هست بنده باید حتما مصرف کنم؟ اقتضاء ذاتی وجود داره؟ یعنی چون ماشینیزم آمده و تولید زیاد شده این اقتضاء ذاتی دارد که ما دیگه حتما باید ما اسراف کنیم؟ بر چه اساسی رو میگی؟ نظام ماشینی تو مدیریت بکن بر اساس مقدار نیاز. شیب هست، اقتضاء ذاتی نیست. اصلا تکنولوژی اسلامی همینه. شما حق نداری چیزی رو که ضرورت نداره برای جامعه و دامن میزنه به اسراف حق نداری تولید کنی. این کاری که با تکنولوژی ماشین داری میکنی با ماشینیزم، این کار تو حرامه، نه که ماشین ذاتش حرامه. تو داری استفاده نامشروع میکنی، تو داری کالاهای مصرفی اسرافگرانه رو تولید میکنی با همین ابزار. حق نداری. امام زمان بیان قطعا جلوی این نوع استفاده از تکنولوژی رو میگیره، ولی جلوی تکنولوژی رو نمیگیره. غفلت امر درونی است، از بیرون به کسی تحمیل نمیشه. میخوام بگم این دیدگاه این حرفی که میزنن بعضی دوستان توجه ندارن، این دیدگاه خود تفکر سرمایه‌داری غربه، خود اینا دارن این حرفا رو میزنن. میگه بدن فرآیندی دوگانه دارد. از یک طرف فرایند دوگانه داره، از یک طرف مبنای خودشیفتگی برای مراقبت‌های شهوانی است که آدما به بدن خودشون برسن و هی جاذبه‌های شهوی ایجاد کنن، مرد و زن به لحاظ جسمانی. اما به عنوان یه موضوعی هم موجب نگرانی است، چون در معرض تجاوز است. مثل که اصلا بدن ساخته شده یکی برای تحریک شهوانی، یکی هم برای که در معرض تجاوز قرار بگیره. اینه اقتضاء ذات بدن، اینه بدن برای اینه. بله، یکی از کارکردهای بدن چیه؟ یکیش هم کارکرد جنسیه تو روابط زن و شوهری و اینها. میگه ای اقتضاء ذاتی بدن اینجوریه. خود مخواست خدا بدن اینجوری نیافرینه تا ما هم گناه جنسی نکنیم. اقتضاء ذاتی بدنه. مثل که بگه اقتضاء ذاتی این دست بنده که یکی بخورم تو گوشی تو، اقتضاء ذاتیشه. اگه ندارم تو گوشت چیکارش کنم؟ برو الان من همین چیکارش کنم؟ بیکار مونده ای. تو اینجا نیست، گوشم که داری، اینم که بیکاره دیگه. خب اقتضاء ذاتیه یا این فساد بنده است؟ فساد ایمانی و اخلاقی و حقوقی بنده است. میگه متخصصان بیماری‌های روانتنی میگویند این مسئله بیماری‌های روانی که رایج شده در جامعه ماشینی، افسردگی و قرص اعصاب و خودکشی اینا زیاد شده، این یک بیماری کلاسیک و ذاتیه. ذات ماشینی رو اقتضاء میکنه. واقعا اینه؟ یعنی چون تو ماشین داری صله رحم نباید بکنی؟ اقتضاء ذاتی ماشین اینه که جناب عالی صله رحم یا رسیدگی به خانواده یا درد دل با همسایت نکنی؟ کار زیاد میکنیم. سابقا که از شما بیشتر کار میکردن، که سابقا بیشتر از شما کار میکردن. شما روزی 8 ساعت کارمندی، 10 ساعت کار میکنی، سابقا میرفتن بیشتر روز سر زمین کار میکرد، عرق میریخت، ناب داغون، خسته کوفته که هم میامد سرش رو میذاش خرپف شروع میشد، چون این بدن مدام تو کار بود. ولی روابط انسانی وقتی درست باشه بوده، اینا مربوط به سابق و حالا نیست، مربوط به انسانه. میگه بیماری های روانتنی جدید به وجود آمدن، قبلا نبودن. بله حرف درسته. اما این اقتضاء ذاتی، میگه ببینید بیخوابی، خارش، انواع اگزما، مشکلات جنسی، چاقی، مشکلات تنفسی، گوارشی، قلبی، عروقی و خستگی های لاعلاج و افسردگی، اینا زیاد شده. چرا؟ چون پیشرفت پیش آمده. نه این نیست، برای که شما بنده و شما اجازه بدید، برای که بنده و شما برای زندگی برنامه نداری، برای که تو وادادی خودت تسلیم بیرون کردی. اگر این بیرون ماشین نبود یه چیزی دیگه ای بود، شما همون کارو باز میکردی. اگه جامعه فئودالی بود یا کشاورزی بود نه صنعتی، شما باز خودتو تسلیم شرایط میکردی. اونجا هم یه جور دیگه ای بود، اونجا هم خانه فحشا و همه چی هست، تو سراغ کدوم میری؟ میگه افسردگی به شکلی معنیدار در جایی بروز میکنه که الزام کار پایان بیابد و زمان رضایتمندی شروع بشه. میدونی یعنی چی؟ میگه میدونی چرا افسردگی زیاد شده؟ چون ماشین آمده، کارا کم شده، خب کار بدنی کم شده، برای همین افسردگی ایجاد شده. یعنی شما وقتی کارت کم شد، کار بدنیت کم شد، باید افسرده بشی؟ یا فضای بازی زمان زیادی پیدا کردی که با این زمان تو میتونی کارهای جدیدتری بکنی به لحاظ معنوی و اخلاقی، میتونی توحیدی تر عمل کنی. دوستمون گفتن آقا ببین خر از این جهت از ماشین اسلامی تره که یه عالمی سوار الاغ میشه داره میره به سمت یک مقصد، 2 ساعت، 3 ساعت، 5 ساعت طول میکشه، یه کسی داره کنارش را میره میتونه 10 تا سوال اضافی بکنه. خب این ولی با ماشین سریع میرسه نمیشه ازش سوال کرد. خب با ماشین سریع میرسه 2000 نفر اونجا نشستن، اونا بیشتر میپرسن اون وقت. با ماشین تو میتونی 3 بار بری در هفته 10 تا سوال بکنی به جواب بیفتی. وقتی یه عالمه با علما بودن که یک سوال هم نکردن از علما. گفت طرف عالمه بحث کردن، گفت اینا گفت بپرسید از من مطالب مهمی دارم جوابتون میدم. اینا پرسید نقل میکنن دیگه راجبه. گفت که آقا از اولی که شما داشتین صحبت میکردین تا الان رو دم الاغ بنده 17 تا مگس نشست یا 18 تا، کدام درسته؟ این هم علم دیگه. 17 تا مگس نشست یا 18 تا؟ وقتی طرف الاغه از این سوال ها میکنه دیگه، میخواد با الاغ بری یا میخواد با ماشین بری؟ همین دوره ماشینیزم، ولی جامعه پر از الاغه. ماشین مشکل درست نمیکنه. مشکل ما از ناحیه الاغ و ماشین نیست، از ناحیه خود الاغایی که شکل آدمه. مشکل الاغیزمه نه ماشینیزم. نهی دقت کنید، مشکل الاغیزمه، ماشینیزم ماشین نیست. ماشین اشکاله، ماشینیزم، ماشین زدگی، این اصطلاح آقا ولایت تکنیک ماشین، اینا هم اسمای مستعاره، عیب نداره به کار ببرید، خوبه، ولی این معنیش اینه که ابزار بر انسان مسلط میشه، این نیست. خدای متعال فرمود سخرنا لكم ما فی السماوات و ما فی الارض، ما همه اونچه در آسمان زمین مسخر شما هست. یعنی چه تو مسخر ماشینی؟ دروغ میگی، تو مسخر نفس خودتی. ماشین بهانه است، ماشین ابزارته. ولی شیب، باز دوباره میگم شیب چرا؟ میگه افسردگی به شکل معنیدار جایی بروز میکنه که الزام کار تمام میشه، دیگه شما مجبور نیستی کار کنی، زمان رضایتمندی باید شروع بشه. اینجا میگرن میاد، میگرن مدیران اجرایی از پنجشنبه تا شنبه صبح عود میکنه، خودکشی و مرگ سریع بازنشسته ها پیش میاد. میگه خودکشی بازنشسته ها به خاطر ماشینیزمه. ها؟ بله بله، ایشون راجع به جامعه شناسی ماشین و ماشینیزم داره بحث میکنه. ادعاش اینه که بشر جدید چون مدرن و تجهیزات و ماشین آمده، این دیگه اصلا نمیتونه به چیزی ایمان بیاره، این باید به همه چی شک داشته باشه، همه چی رو سیاه میبینه، افسرده است. میگه افسردگی مال علتش اینه که کارات زود انجام میشه با صنعت و ماشین، دیگه لازم نیست وقت بذاری هی بری اونور و بیای، با یک تلفن، با یک اینترنت کارات تموم میشه، بعد افسرده میشه. اینه واقعا منشأ افسردگی، اینه که کارا سریع انجام شد. یا منشأ افسردگی مشکلات معرفتی و اخلاقی من و توست. اتفاقا ماشین که انجام شد تو راحت‌تر میتونی انجام، میتونی با همین وسیله 10 بار صله رحم بکنی، به 10 تا فقیر سر بزنی، تو 10 تا جبهه با کفر بجنگی. امر به معروف نهی از منکر تو ابعادشو 10 برابر کنی، همونطور که ابعاد عکسشو میشه 10 برابر کرد. ولی شیب، بله شیب، باز دوباره میگم قبول، هی میگم برای که یک سوال رو 100 بار پرسیدین. میگه که خودکشی و مرگ سریع بازنشسته ها به علت ماشینیزمه. واقعا اینه؟ یعنی اگر کسی که بازنشسته شد، اگر صله رحم بود، بچه‌هاش بهش سر بزنن، همسایه‌ها با هم رابطه خوب داشته باشن، احساس مثبت بودن تو جامعه بکنه، کار بکنه، براش کار بکنه، این میره هیچ وقت افسرده میشه، خودکشی میکنه؟ اینا منشأش ماشینه، یا بیدینیه، بیدینی خودت و جامعت و خانوادت و فامیلته. معروف است که اوقات فراغت در پشت سر تقاضایی شکل میگیرد که امروز به صورت نهادی و آینی برای وقت آزاد وجود داره. میگه ماشین که آمد وقت آزاد پیدا میشه، وقت آزاد که آمد اختزاء ذاتی دارد که مدام دنبال لذتهای جدید باشی. اختزاء ذاتی وجود دارد. مؤمن و کافر اینجا با هم فرق نمیکنن، متقی و فاسق با هم فرق نمیکنن، متذکر و غافل با هم فرق نمیکنن. کدوم اختزاء ذاتی؟ یه مؤمن توی شرایط ببین چه استفاده ها میکنه، یک کافر چه استفاده میکنه. میگه اینا به شکل نهادی و آینی است. تقاضای در اینا دقت کنید، تقاضای در حال رشد برای هیجان و مصرف، یعنی عدم آرامش، یک حالت بیشتر، یک تقاضای غیر اقتصادی است، یک تقاضای روحی روانی است و حالت تهاجمی پیدا میکنه و دنبال اوقات فراغت پر کردن اضافی اینا جزء لازمه ذاتیشه. اینطور نیست. خودت میگی تقاضای غیر اقتصادی. تقاضای غیر اقتصادی یعنی تقاضای فرهنگی اخلاقی. ما پیرمردای میشناسیم از جوونا جوونتر، جوون میشناسیم از پیرا پیرتر. امام دیگه تا لحظه آخرش مثل یک نوجوان بود، اینقدر نشاط بود که ایمان داره. افسرده میشه کسی که میگه ما در محضر خداییم، افسرده نمیشه. موقع مرگش هم تو وصیت‌نامه‌اش میگه چی؟ با قلبی آرام دارم میرم، خیلی خوب زندگی کردم، چون تو دنیا همش فقط به وظیفه‌ام عمل کردم. حالا اون رده بالاش، رده های پایینش معمولیش مثل خود ما و شما را ما خیلی دیدیم اینجورا. میگه این تقاضا از بین نمیره، از عمق دوگانگی میل سرچشمه میگیره، در قالب تقاضای کار و نیاز به کار دوباره صورت بندی میشه و وارد چرخه نیازهایی میشه که میدونیم در رابطه با میل بی پایانه. میدونی یعنی چی؟ میگه ما کار میکنیم برای که وقتمون رو پر کنیم، بعد ماشین میاد وقتمون اضافه میاد، باید یک کاری بکنیم که وقتمون پر بشه. یعنی ما اینقدر بدبخت بشر مدام باید سر خودش الکی به چیزی گرم میکنه و الا زود میره خودکشی میکنه. این قیاس به نفس میکنن، خودشون راست میگه. یک ملحد همینطوره، ما هم ملحد باشیم همینطوری. این شرقی غربی نیست، این به ایمان و کفر مربوطه. همونطور که خشونت میتونه برای ستایش از امنیت کاربرد خانگی و اجتماعی پیدا کنه، خستگی هم مثل روان رنجوری مشخصه فرهنگی میشه تو یک جامعه. بله میشه، اما به خاطر مشکل همونطور که خودت میگه غیر اقتصادی است، مشکل فرهنگی است، مشکل ابزار نیست. اینجا آیا امروز ما یه چیزی به نام آیین خستگی، آیین خستگی نداریم؟ بر ما حاکم نشده؟ چرا؟ چرا بیشتر در فرهیختگان و طبقات ممتاز و متمول افسردگی بیشتره؟ اتفاقا به همین دلیل که ما گفتیم، نه به دلیلی که تو میگی، به دلیل غفلت و به دلیل دنیا مداری و خودخواهی و کفره، نه به دلیل ثروتمندتر بودن. ما هم فقیر بیدین داریم، هم ثروتمند بیدین. میگه البته این بهانه فرهنگی سریعتر ترویج میشه، ولی خستگی دیگه بیهنجار نیست، خستگی اجباری نیست، بلکه این خستگی مصرفی است که وارد آیین اجتماعی مبادله و پایگاه‌های اجتماعی شده. این حرف درسته. تو همین عبارتی که من عرض کردم تناقضه، یه جایی میره به اون سمت، یه جایی درست خلافش رو میگن. یه وقتی اگر آدم عمق داشته باشه و بتونه این بحثایی که توی حوزه‌ها شده در عرصه فلسفه، تکنولوژی، روانشناسی مدرن، جامعه شناسی وارد بشه، می‌بینید چقدر تو هر صفحه تناقض هست. امیدوارم که فهمیده باشین من چی گفتم. یه چیز دیگه باز دوستان برداشت نکنید.